أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سخن پیرامون بحث عارف و معرفت به پروردگار هست. معرفت انسان به خدای متعال به تعبیر فلاسفه یک نوع کلی مشکک هست، یعنی دارای درجاتی است که از ضعیفترین درجه شروع میشه تا قویترین درجه. ما به الاشتراک این درجات عین ما به الافتراق و ما به الافتراق عین ما به الاشتراک. مثل نور میبینه، نور درجات ضعیف تا قوی داره که همه این درجات ما به الاشتراکش در نورانیت، افتراقش هم باز یعنی اون ضعف و شدت نورانیت، مجدداً افتراقش در همون اشتراکشه، یعنی تو همون نورانیت. معرفت انسان به پروردگار هم همینطوره. وقتی میگیم شخص عارف، کسی که خدا رو میشناسه، این شناخت درجات فراوانی داره، اونقدر زیاده که گاهی گفته شده که به تعداد انسانها ما درجه معرفت به خدای متعال داریم. تمام انسان‌هایی که خدای خود رو میشناسن، دو نفرشون در یک درجه از معرفت نیستند. میتونیم به این جمله اضافه کنیم این رو که حتی یک انسان عارف هم در تمام عمر خودش دائما در یک درجه از معرفت نیست، یعنی مرتب هر مسئله‌ای که اتفاق میفته، هر نکته‌ای رو که میشنوه راجع به معرفت خدا، هر واقعی که اتفاق میفته، هر فکری که میکنه، روز به روز داره به درجه معرفت او اضافه میشه. در حالی که داره معرفتش اضافه میشه، در این حال این شخص با هیچ انسان دیگری ممکنه در یک درجه از معرفت نباشه. بذار ما میگیم معرفت از یه درجه ضعیف آغاز میشه و به درجه قوی به نهایت میرسه. درجه ضعیف معرفت چیه؟ این رو اتفاقا در روایات گاهی از اهل بیت علیهم السلام سوال شده، از اون معصومینی که اونها رکن توحیدن و معارف در وجود اونها تجلی میکنه، عارف واقعی اونها هستند. از اونها سوال میکردن از ادنى المعرفه، اون درجه ادنای معرفت چیه؟ به این روایت توجه کنید. امام باقر علیه السلام، روایت در اصول کافی است، وقتی ازشون سوال شد ان ادنى لا یجتزئ بدون ذالک من معرفت الخالق عن الذی لا یجتزئ بدون ذالک من معرفت الخالق، سوال کرد از اون مقدار معرفتی که دیگه کمتر از او قبول نیست و خدای متعال نمیپذیره. فقال، حضرت فرمودن لیس کمثله شیء، اون ضعیفترین مرحلش اینه که خدای واجب الوجود رو با هیچ موجودی تشبیه نکنه. ولا یشبهه شیء، هیچ شیئی رو هم شبیه او ندونه. لم یزل عالما سمیعا بصیرا، کمترین معرفت اینه که بگوید و معتقد باشه که خدای متعال دائما میدانسته، دائما میشنیده و بصیر بوده، میدیده. تو این زمینه احادیث فراوانی وجود داره، لکن به همین یک روایت اکتفا میکنم. و اما نهایت معرفت انسان به کجا منتهی میشه؟ میدانید انسان طاقت نداره، نمیتونه به کنه معرفت ذات الهی دسترسی پیدا بکنه، که انشاءالله روی این صحبت خواهم کرد. لذا هرگاه سخن از معرفت و نهایت معرفت، منظور به اندازه طاقت بشری است. اون مقداری که به تعبیر عربی استفراغ وسع اگر انسان بکنه، یعنی آنچه در تلاش او میسور هست اینها رو بیرون بریزه و بتونه خدای خود رو بشناسه، درجه نهایت ایمان درجه یقین هست. اون هم یقین به مراتب سگانه او، چون یقین گاهی یقین از راه استدلال که این رو بهش علم الیقین میگن، گاهی یقین به واسطه اینه که انسان عین او شیء رو داره میبینه، عین او موجود رو، یعنی خود خدای متعال مثلا وجود ذات مقدس او رو داره با تمام وجود خودش حس میکنه، با چشم دل داره میبینه، که اینو بهش عین الیقین میگن. و گاهی علاوه بر دیدن با چشم دل، اوصاف خدای متعال رو هم حس میکنه، یعنی هم ذات او رو و هم صفات او رو، که اینو بهش حق الیقین میگن. همه این سه مرحله همش یقینه، شکی درش راه نداره، قطعیست. اما قطعیست که خیلی با هم تفاوت داره، به گونه ای که راه اول که علم الیقینه استدلال هست، در حالی که بسیاری از انسانها این راه رو طی میکنن و کلاس های تخصصی هم برای او گذاشته میشه، استاد میاد تدریس میکنه، شاگرد اونها رو خوب میخونه، در امتحان نمره عالی میاره، لکن نه استاد و نه شاگرد متوجهن که هنوز دستورات خدا رو 100% ملزم به عمل نیستن. اون الزام درونی که باید باشه نیست. گاهی ممکنه خدای ناکرده نافرمانی از دستورات خدای متعال هم داشته باشن. و دیده شده که بعضی که کلاس‌های تخصصی رو هم طی کردن به امید اینکه معرفت به خدای متعال خوب پیدا بکنن و دیگه عبد صالح خدای متعال بشون، وقتی این دوران رو خوب میگذرونن احساس میکنن که این استدلال ها ناقص بوده، لذا دنبال دلیل های جدیدی میگردن که خدای خود رو اثبات بکنن، بلکه دلیل های جدید مانع گناه اونها بشه، دلیل های دیگر الزام عملی بیاره برای اونها، برای فرمان خدای متعال و اطاعت از فرمان او. در حالی که دلیل قطعیه، نیاز به دلیل جدید هم نیست. مشکل اینه که دلیل واسطه در اثباته و به تعبیر منطقیین حد وسطه. حد وسط انسان رو از معلوم به مجهول میرسونه. رسوندن به مجهول معناش اینه که انسان هنوز مجهولی داره، یعنی خود دنبال دلیل گشتن دلیل بر اینه که هنوز خدای خود رو ندیده، چون اگه دیده بود نیاز به دلیل خودش رو نمیدید. مشکل اینه که همیشه دلیل واسطه هست، ما رو نتونسته به خود خدا برسونه مستقیما، بلکه واسطه ایست که میاد دست ما رو میگذاره و میرسونه به خدای متعال. واسطه هم هنوز وجود داره، چون واسطه هست هنوز کارایی کافی رو نداره، به اندازه یه نصف راه رو حدوداً میتونه ازش استفاده بکنه. اما کارایی ایمان در عمل و در زندگی وقتی به نتیجه 100% میرسه که انسان خدای خود رو به عینیت ببینه، اون وقت که خدا رو دیگه بیواسطه دید، مثل اینکه ناظری رو میبینه دارد او رو نگاه میکنه، در حضور او دیگه حاضر نیست کار خلافی انجام بده. اگر انسان به این معرفت دسترسی پیدا کرد، اونجاست که دیگه این معرفت و ایمان تأثیر میذاره در زندگی او به طور کامل. این مرحله دو که عین الیقینه، مرحله سوم که تقریبا خاص اولیاء خداست، مختص معصومین علیهم السلامه، اون دیگه یه مرحله خیلی عالی است که امیدوارم با دعایی که شما عزیزان میکنید و تلاشی که باز باید همه داشته باشیم، انشاءالله به این مراحل هم دسترسی پیدا بکنیم. صحبت دیگری که وجود داره این هست که گاهی عارف رو از نتایجی که در رفتار او مشاهده میشه بعضی میان درجه بندی میکنن. مثلا عارفی رو خیلی بالا میدونن که از درون افراد اطلاع داشته باشه، علم غیب داشته باشه، آینده افراد رو خبر بده، از فکر انسانها اطلاع داشته باشه. عارفی رو حقیقتاً عارف میدونن که ارتباط با عالم ملکوت داشته باشه، بتونه باطن افراد رو ببینه، دستورالعمل حقیقی به دنبال دیدن باطن اونها به اونها بده، بدون اون که اونها سوالی بکنن سوال اونها رو بدانه و جواب بده، گم شده رو بدانه در کجاست، بتواند کارهای خارق العاده انجام بده، مثلا روی آب راه بره، ملائکه رو ببینه با اونها صحبت بکنه و کارهای از این قبیل، علم کیمیا مثلا داشته باشه که بتونه هر آهنی رو طلا بکنه و مشابه این صحبت ها. خدمت شما این رو باید عرض بکنم، هیچگاه ما در دین نداریم که کارهای خارق العاده انجام دادن از یک انسان عارف دلیل بر بالا بودن مقام و موقعیت معنوی او در نزد پروردگاره. بله البته اینها لطفی است، نعمتهایی است از طرف خدای متعال که گاهی به انسانهایی که در تحصیل معرفت او تلاش کردن به آنها داده شده، این قابل انکار نیست، ولیکن داشتن این حالتها، توانایی این کارها دلیل بر بالاتر بودن آنها نسبت به کسانی که نمیتونن این کارها رو انجام بدن نیست. این درجه بندی وجود نداره. امکان دارد عارفی به درجه پایین تر باشه از نظر واقعیت و معرفت به خدا، اما مصلحت باشه یک سری این کارهای خارق العاده رو انجام بده، و ممکنه عارفی بالاتر از اینها باشه ولیکن مصلحت نبوده چنین کارهای خارق العاده ای رو هم انجام ندهد، یا حتی ممکنه بتونه ولیکن کتمان بکنه، مصلحت نباشه که نشان افراد بده. علی حال ما هیچ دلیلی نداریم، نه در آیه ای نه در روایتی دلیل نداریم که هر کس کار خارق العاده بیشتری انجام داد تقرب او به خداوند بیشتره، معرفت او به خدای متعال زیادتره، و هر کس کمتره تقرب او کمتره، معرفتش هم کمتره، و به دنبال معرفت کمتر مثلا کار خارق العاده کمتری انجام میده. این رو باید از ذهنمون بیرون بکنیم. بله یک لطف الهی است در ظواهر افراد دیده میشه. صحبت دیگری که در باب معرفت الهی باید خدمتون عرض بکنم، بحث تفکر در ذات الهی است. یه از بحث‌های مهمیه که وقتی شخص وارد معرفت میشه، وارد وادی معرفت میشه، عرفان اسلامی رو میخواد طی بکنه، فوری به او میگن در ذات الهی تفکر نکن. میدانی تفکر یک عمل بسیار پسندیده است. قرآن کریم در آیات 190 تا 194 سوره آل عمران تمجید میکنه از کسانی که تفکر میکنن در جهان هستی. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. انسان های اولو الالباب عقل خالص کسانی هستند که دائم ذکرند، کسانی هستند که تفکر در جهان هستی، آسمان ها و خلقت آنها، خلقت زمین تفکر میکنند و به دنبال این تفکر به نتیجه هدفمندی خلقت جهان میرسند. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. امکان ندارد کار بی فائده‌ای کرده باشی، این جهان رو خلق کرده باشی بدون هدف، بدون مقصد و منظور، حتما هدفی داشته ای. این تفکر در جهان هستی یک تفکر بسیار ممتازی است. منتها بسیاری سوال میکنن تفکر چگونه و روی چه چیز. از محضرتون اجازه میخوام همین رو روش صحبت بکنم. وقتی گفته میشه تفکر روی چه چیز، بهترین تفکر، تفکر روی عقاید و همون اصول دینه. والا تفکر روی هر مطلب علمی انسان میتونه داشته باشه. منتها بهترین تفکرها که در برنامه‌های قبلم خدمتون اشاره کردم، دلیلش رو هم گفتم که چرا بهترین هست. انسان تو ارتباط با واجب الوجود تفکر میکنه، در ارتباط با غنی به ذات داره تفکر میکنه، در ارتباط با خالق جهان داره تفکر میکنه، در ارتباط با یک موجود مستقلی که وجودش از خودشه و وجود تمام موجودات وابسته به اوست. لذا تفکر در پروردگار و در صفات او بهترین تفکر میتونه باشه. در این حال باید این بحث رو بازش بکنیم. وقتی میگیم تفکر راجع به پروردگار بهترین تفکره، منظور چیه؟ یک تفکر نهی شده و سه تا تفکر دستور داده شده. اون تفکری که نهی شده تفکر در ذات الهی است. گفتن حال که میخواید فکر بکنید راجع به خدای خودتون، هیچ وقت فکر نکنید که ذات او از چه چیزی درست شده. راجع به این فکر نکنید. این که ذات او چگونه واجب الوجود بوده که همیشه بوده، چیه ذات او، جنس او چیه، راجع به این نمیخواد فکر بکنید. عقل انسان توانایی درک ذات پروردگار رو نداره. نخواستن ما رو محروم بکنن از یک مطلب علمی، بلکه میخواستن جلوی سرگردانی ما رو بگیرن. گفتن فکر نکنی چون سرگردان میشه تو این جهت. اما اون سه چیزی که گفتن تفکر بکنید، یکی تفکر کنید که آیا خدای متعال وجود داره یا نه. بسیاری هستن که منکر وجود خدای متعاله. شما تفکر رو این بکنید، آیا جهان هستی میتونه بدون خدا به وجود اومده باشه یا استمرار حیات داشته باشه. رو این هر چی میخواید تفکر بکنید، دلیل بیارید برای اینکه چرا خدا هست. همین دلیل هایی که مشهور هم هست در کتب. رو این هر چی میخواید فکر بکنید، رو دلیل ها فکر بکنید. دومین چیزی که روش تفکر میشه رو وحدانیت خدای متعاله که لا شریک له لم یکن له ولی من الذل، آیه دوم سوره فاتحه یا آخر سوره بنی اسرائیل. خب این که خداوند شریک نداره یکیست، اینم از بحث‌های مهمیه که در بحث توحید مطرح میشه. چون اصلا توحید یعنی یگانه دانستن خدای متعال، نه یگانه بودن. یگانه بودن یه معنای ثبوتیه، یه معنای واقعیه و همیشه واقعیت عوض نمیشه. بله، یگانه بودن یه امر ثابتیه. اون چه ما رو تربیت میکنه یگانه دانستنه، یعنی عقیده ما چیه. و بسیاری هستن که اون یگانه بودن رو قبول ندارن. و توحید به معنی یکی بودن خدا نیست. توحید یعنی ما یکی میدانیم خدا را. اینم بحث دومیه که باید روش خیلی صحبت بشه. و بحث سوم صفات پروردگاره. سومین چیزی که گفتن روش تفکر بکنی، صفات ثبوتی خداوند، صفات سلبی خداوند که همون صفات جمال و جلاله، صفات ذاتی خداوند و صفات فعلی خداوند متعال. رو اینا گفتن فکر بکنی، به چه دلیل این صفات رو داره، به چه دلیل اون صفات نقص رو نداره. وقتی گفته میشه واجب الوجود، صرف الوجوده یعنی چه؟ صرف الوجودی که هیچ نوع عدمی درش راه نداره، به دنبالش نقص راه نداره، همه کمالات رو داره، کمالات رو بالفعل داره، اونم در حد بی نهایت داره، هیچ حد یقفی نداره. اینا روش باید روش فکر بکنیم. پس اگر میگیم تفکر، تفکر رو این سه چیزه، آیا خدایی هست یا نه، رو دلیلهاش فکر میکنیم. دوم، آیا خدا یکیست، حالا که وجود داره یکیست یا چند تاست، و یکم صفاتی که داره چیه. وقتی گفته میشه تفکر، معنای ساده او رو عرض بکنم که به این معناست که انسان اول دلیل رو بررسی بکنه. وقتی دلیل خوب واقف شد، اطلاع پیدا کرد، دلیل رو یادداشت میکنه روی کاغذی و بعد بارها روی دلیل فکر میکنه. این مرور روی تفکر و تکرار روی دلیل، اینو بهش میگن تفکر. مثل یه آدمی که مسیر رو میره اما اکتفا نمیکنه، مجدد برمیگرده و دوباره همون مسیر رو میره، بار سوم، بار چهارم. این تردد روی مکانه، تردد روی دلیل رو بهش تفکر میگن. این معنای ساده ایست که خدمتون بیان کرده. حالا راجع به این که نهی از تفکر در ذات الهی شده، یک روایت رو خدمتون بخونم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: من تفکر فی ذات الله الحد. اگر کسی در ذات الهی تفکر کرد، این به الحاد میرسه. الحاد همون تمایل از حق رو میگن، یعنی از جاده مستقیم منحرف میشه و نمیتونه معرفت و خداشناس باشه. این حدیث در قرآن الحکمه. اما امام صادق علیه السلام هم فرمودن ایاکم و تفکر فی الله فان التفکر لا یزید الا تیها. بپرهیزید که بخواید تفکر در ذات الهی بکنید که این تفکر چیزی به شما نمی افزاید، علمی به شما نمیده، مگر سرگردانی. انسان میفته در یک آبی که عمیق، به هیچ وجه نمیتونه به عمق او دسترسی پیدا بکنه. وقتی چند دقیقه در ذات الهی فکر میکنه، متوجه میشه که نمیتونه به نکته علمی دسترسی پیدا بکنه. شیطان هم اون موقع مهلت پیدا میکنه، فرصت و غنیمت میشوره، میاد اصلا میگه حالا که نمیتونی ذات الهی رو بفهمی چیه، بگو اصلا خدایی نیست. بچه بس رو ممکنه به همون الحادی برسه که امیرالمومنین علیه السلام تهدید کردن. لذا فرمودن امیرالمومنین که کنهه تفریق بینه و بین خلقه. اگه میخواید کنه خدا را بفهمید، کنهش اینه که بگید خدای متعال غیر از مخلوقاتش، او با ماها فرق میکنه. همین که بفهمیم که او از سنخ ما مخلوقات نیست، صفاتش هم از سنخ ماها نیست، او کارهای او، اعمال او نظیر و مشابه تو مخلوقات نداره. همین که بفهمیم که نمیفهمیم، بدانیم که نمیدانیم، این در واقع رسیدیم به کن. در واقع این کن هم نیست، اما گفتن این نهایت درجه ایست که انسان میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. این روایت از امام سجاد علیه السلامه که وقتی حضرت این آیه رو تلاوت میکردن و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، در ذیل این آیه این عبارت امام سجاد علیه السلام آمده، میفرمون عرض میکردن خدایا سبحانه من لم یجعل فی احد من معرفت نعمه الا المعرفت به تقصیر عن معرفتها. منزه است اون خدایی که هیچ نوع معرفت و عرفانی نسبت به نعمتهای خودش در وجود انسان ها نگذاشته مگر یک معرفت، و اون معرفت به این که نمیتواند معرفت به نعمتهای الهی پیدا بکنه، یعنی شناخت انسان به اندازه ایش که فقط میفهمه که نمیداند، میفهمه که نمیفهمه. بعد حضرت فرمودن حالا این راجب نعمتهای الهی است که نمیتونیم احصا بکنیم، راجب خود خداوند هم همینه، کما لم یجعل فی احد من معرفت ادراکهی اکثر من العلم به انه لا یدرکه. فرمودن تو مخلوقات هم خداوند هیچ شناختی قرار نداده، یعنی نمیتونه انسان کاملا خدا رو بشناسه مگر یک شناخت قرار داده، و اون این که نمیتواند کاملا خدا رو درک بکنه. به دنبالش فرمودن شکر معرفت عارفین چیه؟ یه انسان عارف که حالا شناخته است نعمتهای الهی رو، البته شناخت ابتدایی و ظاهری، شناخت خیلی مختصر، فهمدن شکر معرفت اینها به اینه، به اینکه تقصیر از معرفت داشته باشن، یعنی بگن خدایا ما نمیتوانیم اطلاع پیدا کنیم نعمتهای تو رو. خود این میشه تشکر از نعمتهای الهی. و جعل معرفتهم بالتقصیر شکرا، فرمود همین که عارف معرفت پیدا میکنه که نمیتواند و تقصیر از شناخت نعمتهای الهی داره، خداوند همین رو شکر او قبول میکنه، میگه شکر تو همینه که بفهمی که نمیدانی. کما جعل علم العالمین انهم لا یدرکونه ایمانا، چنانچه خدای متعال اومده ایمان انسانهای عارف رو این قرار داده که عارف بداند که نمیتونه خدا رو بشناسه. خدای متعال فهمده همین میشه ایمان تو، به این درجه برسی که میدانی که نمیدانی. مثل اون آقایی که گفت انسان یک موجود ناشناخته است، همین که انسان بفهمه که عاجز از شناخت انسانه، خود این یک آگاهی بلندی است. راجب نعمتهای الهی هم همینه و راجب ذات پروردگار هم همینه که هیچ وقت ما نمیتونیم اطلاع از ذات او پیدا بکنیم. در این حال بحث مهمی اینجا وجود داره، بحث اشراقیین و مشائین هست که میدانید برای معرفت به پروردگار دو تا نظریه بسیار مهمی وجود داره که یک نظریه رو اشراقیین ازش طرفداری میکنن، اونها میگن دل رو باید تصفیه بکنید، از گناهان پاک بکنید، شخص باید متصف به همه صفات حسنه، اخلاق حمیده، عقاید صحیحه و اعمال صالحه باشه تا نور الهی در وجودش تجلی بکنه، وارد بشه، مأنوس بشه با او، خدا رو با تمام وجود حس بکنه. این رو اشراقیین میگن و معتقدن که اگر کسی به این درجه نرسه نتونست هنو خدای خود رو بشناسه. بالاخره خدای متعال نور مطلقه، و آیه 35 سوره نور میفرماد الله نور السماوات والارض، این نور سنخیت با انسانی پیدا میکنه که اونم نورانیت داشته باشه. اشراقیین توجهشون به اینه که میگن انسان باید پاک باشه تا خداوند نورش رو بتابانه در وجود او و خدا رو با تمام وجود حس بکنه. از اون طرف همین اشراقیین راه مشائین رو تخطئه میکنن، یعنی نسبت خطا به اونها میدن. ها میگن راه مشائین که دنبال استلالن راه ناقصی است و تمسک به اون شعر میکنن که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. این گونه راه استدلال رو مردود میدونن و راه تصفیه باطن و تجلی نور خدا را در وجود خودشون این رو تقویت میکنن. میگویند خدای متعال که نوره، اون که حجاب نداره، نور خودش حجاب نداره، مثل نور ظاهری است که انسان مستقیم رو میبینه. اگه حجابی هست اینه که شخص خودشو از تابش نور محروم کرده، رفته پشت جایی. تو دعای ابو حمزه میخونیم و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. خدایا تو محجوب از مخلوقات خودت نشدی، آنچه محجوب است اعمال خود انسان هاست، گناه ها نیست که انسان انجام میده باعث میشه خدا رو نمیبینه. لذا اشراقیین میگن انسان باید هیچ گناه نکنه، پاک باشه تا خدای متعال در وجود او تجلی بکنه، سنخیت پیدا بکنه باطن او با نورانیت پروردگار. اتق الله و یعلمکم الله. اگه تقوا انسان داشته باشه خداوند معلم او میشه، تعلیم دهنده او، و بهترین تعلیمم تعلیم خود معرفت الهی است. اما در مقابل مشائین، اونها هم استدلال برای راه خودشون دارن. مشائین که میگن خدا رو با دلیل باید اثبات بکنیم، اونها سخنشون اینه، برای اثبات مرام خودشون میگن اگر استدلال برای اثبات پروردگار در کار نباشه عقل انسان خاضع نمیشه، مردم اعتراف نمی کنن، دل آرامش و اطمینان به وجود خدای متعال پیدا نمی کنه. وقتی عقل فروتن میشه مردم خاضع میشن، میپذیرن، روح انسان هم به سکونت و طمأنینه به وجود خدای متعال میرسه که دلیل رو بشنوه. لذا مشائین به شدت دنبال استدلال هستن و راه اشراقیین هم یه ایراد بهش میگیرن، ایراد به جایی هم هست. میگن کسی که هنوز خدا رو نشناخته چطور شما به او میگید که باید دلتو پاک بکنی، گناه نکنی، تمام فرمانهای الهی رو عمل بکنی تا نور خدا در دلت بیاد؟ این آقایی که هنوز خدا رو نشناخته چطور فرمان الهی رو میخواد عمل بکنه تا نور خدا تو وجودش بیاد؟ لذا با این راه میگن انسان حتما نیاز به دلیل داره. آیا این دو گروه کدام گروه صحیح است، مطابق با واقعیت گفتار کدوم درسته یا نه؟ به طور خلاصه عرض میکنم ظاهراً هر دو گروه رو باید کنار هم قرار بدیم و اون به شرط لابودن هر کدام که هر کدام تخته میکنن گروه مقابل، این درست نیست، بلکه انسان در مسیر معرفت به خدا هم نیاز به استدلال داره، هم نیاز به تصفیه باطن داره تا اشراق نور پروردگار به باطن او بشه و همون اضافه اشراقیه که فلاسفه میگن. نیاز به هر دو هست. در کنار این که عرض میکنم نیاز به هر دو هست، یه جمله دیگه هم اضافه میکنم و اون اینه که اول اشراق نیست، اول استدلاله. یعنی ترتیبم باید بینش رعایت بشه، به این معنا که کسی که هنوز هیچ معرفت به خدای متعال نداره، اینو اول باید با دلیل عقلشو خاضع کنیم، رام بکنیم که خدا رو بپذیره. وقتی مقداری از معرفت به خدای متعال اومد جلو، با دلیل شناخت، مراحل تکمیلی معرفت دیگه با دلیل جلو نمیره، مراحل بعدیش و تکمیلیش با اشراقه. یعنی خدا رو شناخت تو مراحل اولیه 30%، 40% راه با همین معرفت استدلالی رفت جلو. حالا که خدا رو شناخته بهش میگیم که اگه میخوای بقیه راهو هم طی بکنی و خدا رو بدون دلیل، بلکه خود خدا رو مستقیم با تمام وجودت بیابی، ببینی، اگه میخواد به عین الیقین برسی، راهش اینه که فرمان خدا را کاملا عمل بکنی، گناه هیچ نکنی، عقاید انحرافی هیچ نداشته باشی، اعمالت باید اعمال صالحه باشه. لذا مرحله اول استدلال میشه، مرحله دوم پاکی، اون پاکی باعث میشه نور الهی کم کم در وجود او وارد میشه و تجلی میشه. امیدوارم خدای متعال به همه ما لطف بکنه بتونیم این مراحل دقیق عرفانی رو تحصیل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.